به نام خدا و با سلام و عصر همیتون بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 5 بعد از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه گزارش ها را از افغانستان، منطقه و جهان برایتان تهیه کردیم و برنامه های تقوا و روستای من، خانه من در نیمه دوم نشر خواهند شد. در سرویس خبری این ساعت از تحولات جهان خواهید شنید که وزیر خارجه پاکستان از کمک های جامعه بین المللی به سیلاب زده های اخیر کشورش سپاسگزاری کرد. نهادهای بین المللی اخیراً 800 میلیون دلار به پاکستان کمک کرده و تعهد به کمک های بیشتر به این کشور نمودند. مقامات تاجیکستان میگویند 25 تن از شورشیان اسلامی که در یک زندان این کشور محبوس بودند پس از قتل 5 تن از محافظین زندان از آنجا فرار کردند. مشروعی خبرهای جهان را تا لحظات بعد برایتان داریم. نخست خبرهای افغانستان را بشنیم که فرشتن نداه پیشکش میکند.
سرخط اخبار. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کشور میگوید که روند جذب کارمندان کمپانی های خصوصی امنیتی به صفوف پلیس آغاز می شود. مقامات امنیتی کشور به ولایت قندهار سفر کرده و از ولسوالی ارغنداب دیدار کردند. یک عضو حرکت اسلامی ازبکستان در ولایت تخار دستگیر شد. مشروع اخبار. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید که به زودی روند جذب کارمندان کمپانی های خصوصی امنیتی به صفوف پلیس و اردوی ملی آغاز می شود. وی که در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد گفت که مسئله انحلال کمپانی های خصوصی امنیتی در افغانستان امروز نیز در کابینه وزرا مورد بحث قرار گرفت و بالای آن تاکید به عمل آمده است. رئیس جمهور افغانستان دستور داده است که کمپانی های امنیتی خصوصی داخلی و بین المللی ظرف 4 ماه آینده منحل شود و در صورتی که افراد کمپانی های خصوصی افغانی بخواهند به صفوف اردو و پلیس ملی جذب شده می توانند. وزیر داخله افغانستان که یک جا بالوی درستیس وزارت دفاع کشور و رئیس عمومی امنیت ملی و ولایت قندهار سفر کرده است، امروز از ولسوالی ارغنداب دیدار کرد. دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار با انتشار اعلامیه گفته است که جنرال بسم الله محمدی وزیر داخله، شیر محمد کریمی لوی درستیس اردوی ملی افغانستان و همچنان رحمت الله نبیل سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی کشور در دیدار با بزرگان قومی ولسوالی ارغنداب گفتند که آنان از سوی رئیس جمهور کرد وظیفه گرفتند که در مورد بهبود وضعیت امنیتی در قندهار تلاش هایی کنند. این هیئت روز گذشته به ولایت قندهار سفر کرده و سرگرم بررسی وضعیت امنیتی و جستجوی راه های بهتر تامین امنیت در این ولایت نارام است. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ISAF در افغانستان میگویند که دو تن دیگر از سربازان آنان امروز در این کشور کشته شدند. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی نیروهای بین المللی در همین رابطه به نشر رسیده آمده است که این دو سرباز امروز در نتیجه حمله مخالفین مسلح دولت در شرق افغانستان به قتل رسیدند. در اعلامیه در مورد محل دقیق این رویدادها و همچنان هویت سربازانی که در این جریان به قتل رسیدند معلومات داده نشده است. این در حال است که دو سرباز دیگر این نیروها صبح امروز در شمال و جنوب افغانستان در دو حادثه جداگانه کشته شده بودند. و نیروهای امنیت ملی افغانستان میگویند که یک عضو حرکت اسلامی ازبکستان را در ولایت تخار بازداشت کردند. ریاست امنیت ملی افغانستان با انتشار اعلامیه در این مورد گفته است که عبدالرحمن احمدی که با اسم جعلی ضیاءالحق در این ولایت سرگرم فعالیت‌های تروریستی بود بازداشت کردند. در اعلامیه گفته شده است که این شخص از باشندگان ولسوالی کلفگان ولایت تخار است که عضویت گروه طاهر یلداش را نیز دارد. گفته شده است که شخص بازداشت شده برادرزاده محمد عالم معاون نامنهاد طالبان در ولایت تخار است. مخالفین دولت افغانستان تا کنون در مورد تبصره نکردند. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم زرغونه منگل تقدیم می نماید.
بر اساس یک خبر تازه از پاکستان، لحظات پیش دو انفجار شدید در مناطق قبایلی پاکستان رخ داد که گفته می شود حداقل 21 قربانی به جا ماندند. این حملات انفجاری در وزیرستان جنوبی و منطقه خرم رخ دادند. جزئیات بیشتر این حملات را در سرویس بعدی خبری می شنوید. مقامات در تاجیکستان می گویند 25 تندرو اسلامی زندانی که برای مدت‌های طولانی زندانی شده بودند، 5 محافظ زندان را کشته و فرار کردند. این افراد دیشب از محبس اداره امنیت ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه فرار کردند. به گفته مقامات این فراریان از جمله 5 نفر بودند که هفته گذشته به اتهام تلاش انجام یک کودتا بر ضد حکومت بین 10 تا 30 سال زندان محکوم شده بودند. به گفته مقامات تعداد از این زندانیان فراری اعضای جنبش اسلامی ازبکستانند. اتباع افغان و 6 تبعه روسی هم شامل این افراد می باشند. بر اساس یک خبر تازه، نیروهای امنیتی و محافظین سرحدی در حال آماده باش قرار دارند و مناطق کوهی شرق تاجیکستان را تحت نظارت شدید قرار دادند، زیرا گمان می رود فراریان شاید راهی مناطق باشند که سال گذشته در آن دستگیر شده بودند. وزیر خارجه پاکستان مراتب امتنانش را از جامعه بین المللی به سبب کمک‌های 800 میلیون دلاری به سیلاب زدگان اخیر در آن کشور ابراز نموده است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته است با در نظر داشت اینکه کشورهای غرب خود با بحران اقتصادی دست در گریبانند، کمک‌های آنان به پاکستان دلگرم کننده و نشانه‌ای از همکاری و مسئولیت مشترک است. قریشی گفت کمک ها و تعهدات کشورهای کمک کننده تا به حال به 815 میلیون دلار بالغ شده است. این کمک ها شامل غذا، سرپناه و ادویه برای میلیون ها پاکستانی می باشد که از سیلاب های اخیر در آن کشور متضرر شده اند. این همه در حال است که 10,000 نفر در ایالت سند پاکستان به دلیل بلند رفتن آب دریای اندوس و خطر سیلاب های جدید از خانه هایشان بیجا شده و به مناطق بلندتر پناه برده اند. رسانه‌های ایران می‌گویند جمهوری اسلامی تولید 2 کشتی جنگی را آغاز نموده است که توانایی پرتاب راکت‌های کروز را دارند. آژانس خبری ایرنا از قول احمد وعیدی وزیر دفاع ایران نوشته که می‌گوید حال اردوی ایران با قوت تمام توانایی حفاظت از خلیج فارس، بحیره عمان و باریکه هرمز را دارا می‌باشد. این 2 کشتی مسمی به سرای و ذوالفقار می باشند. به گفته مقامات این کشتی ها برای اهداف نظارتی و دفاعی استفاده خواهند شد. از قول وزیر دفاع ایران گفته شده که این کشتی ها توانایی تخریب اهداف بیش از 3000 تن را دارا می باشند. این اعلان ایران یک روز بعد از آن صورت می گیرد که رئیس جمهور آن کشور محمود احمدی نژاد دیروز گفت کشورش یک طیاره بم افکن را تولید نموده است که بدون پیلوت توانایی از بین بردن دشمنان جمهوری اسلامی ایران را دارد. فرانک والتر شتاینمایر رهبر اپوزیسیون آلمان و وزیر خارجه آن کشور میگوید برای چند هفته آینده به معاذیر صحی از سیاست کنار رفته و یک گرده اش را به همسرش میدهد. ایلکی بودنبندر که از 15 سال به این سو همسر شتاینمایر میباشد تکلیف گرده داشته و نیاز به یک گرده سالم دارد. گفته میشود وضع صحی همسر شتاینمایر در این اواخر رو به وخامت گراییده است. شتاینمایر از سال 2005 تا 2009 به وزیر خارجه آلمان ایفای وظیفه می کرد و در حال حاضر رهبری حزب سوسیال دموکرات آلمان را به عهده دارد. در حالی که از 17 روز به این سو 33 کارمند معدن در یکی از معادن چیلی در زیر زمین بند ماندند، نشانه های از زنده بودن آنان دریافت شده است. گفته می شود این افراد از زیر زمین احوال دادند که زنده هستند. عمله نجات برای بررسی حالت این کارگران آله را حدود 700 متر زیر زمین کرده بود که این آله با یک پرزه کوچک بر روی زمین برگشته است که در آن کارمندان معدن نوشتند که تمامشان زنده هستند و با هم یک جا در یک محل محفوظ در زیر زمین پناه جستند. عملی نجات میگوید شاید این کارمندان معدن تا 4 ماه دیگر در زیر زمین بند بمانند تا آنکه رای مناسب برای نجات آنان مساعد گردد. حال تلاش صورت میگیرد برای این افراد غذا، آب، اکسیژن و دیگر ضروریات رسانده شود. این کارگران معدن به تاریخ 5 ماه آگوست حدود 450 متر در زیر زمین مشغول کار بودند که یک سنگ بزرگ از جایش بیجا شده و این افراد را حدود 700 متر به زیر زمین فرو برد. این حادثه در معدن طلا و مس سان استیبان در شهر کوپیاپوی چیلی رخ داده است. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 5:10 به وقت کابل است. در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. مسئولان استخبارات پاکستان اخیراً گفتند اسلام آباد به خاطر ملا برادر فرد شماره دوم گروه طالبان را دستگیر کرد تا از مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان جلوگیری کند. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور کرزی در یک مقاله نوشته است که جنگ در افغانستان جریان دارد اما دشمنان در جای دیگر وجود دارند. حکومت افغانستان میگوید رئیس جمهور کرزی امروز فرمان را صادر خواهد کرد تا بر اساس آن فعالیت‌های ادارات جرایم سنگین و تحقیقات حساس قانونمند شود. سخنگوی ریاست جمهوری:
پلانی است که اداره مبارزه با جرایم سنگین و اداره تحقیقات حساس باید قانونمند شوند.
باشنده های شهر کابل از اقدامات شاروال جدید پایتخت به خاطر امار و قیریزی جاده ها در این شهر ابراز خرسندی کردند. مقامات امنیتی در ولایت فاریاب میگویند در عملیات در این ولایت 13 تن از شورشیان کشته شدند. در نتیجه حمله انتحاری در بازار وانه وزیرستان 16 تن کشته و 30 تن دیگر زخم برداشتند. در کنار سایر مطالب خبری، برنامه های تقوا و روستای من خانه من در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. مسئولان استخبارات پاکستان گفتند اسلام آباد به خاطر ملا برادر مرد شماره دوم گروه طالبان را دستگیر کرد تا از مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان جلوگیری کند. ملا برادر افت ما قبل در حالی که بحث مذاکرات در افغانستان داغ شده بود از سوی مقامات آن کشور دستگیر شد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با نقل از مسئولین استخبارات پاکستان در این مورد مطلبی دارد که جزئیات آن را سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
هنگامی که نیروهای آمریکایی و پاکستانی سال گذشته ملا برادر شخص دوم رهبری طالبان را در کراچی بازداشت کردند، مقامات هر دو کشور این رویداد را یک دستاورد بزرگ مبارزه علیه تروریسم خواندند. کابل بلافاصله از اسلام آباد خواستار شد تا ملا برادر را بسپارد، اما این تقاضا برآورده نشد. در افغانستان بازداشت ملا برادر ضربه به تلاش‌های صلح رئیس جمهور کرزی با طالبان تلقی شد و گفته شد که ملا برادر به خاطر ایجاد موانع در برابر مذاکرات صلح دولت با طالبان بازداشت شده است. اکنون بعد از گذشت 7 ماه از این قضیه، مقامات پاکستانی اظهارات خیلی متفاوت دارند. آنها میگویند که ملا برادر را به خاطر بازداشت کردند و در این مورد از استخبارات آمریکا استفاده کردند که او پاکستان را در جریان مذاکرات خود با دولت افغانستان نگذاشته بود. مقامات پاکستانی به تعقیب بازداشت ملا برادر 23 تن دیگر از سران طالبان را که سالها از حمایت اسلام آباد برخوردار بودند نیز دستگیر کردند. مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان با دستگیری این اشخاص متوقف شد. دستگیری ملا برادر توسط پاکستان برای چندین ماه موضوع بحث‌های داغ حلقات نظامی و استخباراتی بود که برخی از جوانب موضوع تا کنون نیز مبهم می باشند. اما اظهاراتی که به این ارتباط در پاکستان صورت می گیرد، پلیسی این کشور در قبال افغانستان را روشن می سازد. اسلام آباد سعی دارد نفوذ خود میان طالبان را برای مقابله با هند حفظ کند و بعد از ختم جنگ در تشکیل نظام سیاسی در افغانستان از آن استفاده کند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل قول از یک مقام پاکستانی می نویسد که می گوید ما ملا برادر و دیگران را به خاطر بازداشت کردیم که آنها می خواستند در غیاب ما به یک توافق با دولت افغانستان دست یابند. روزنامه می نویسد که این مقام پاکستان مانند دیگر مقامات این کشور هنگام اظهار این مطلب به خاطر حساسیت های روابط واشنگتن و اسلام آباد نخواست اسمش ذکر شود. او و دیگر مقامات پاکستان گفتند که ما به خاطر ملا برادر را بازداشت کردیم که طالبان زیر حمایت ما هستند، با ما ارتباط دارند، ما نمی خواهیم که آنها با کرزی یا هند آشتی کنند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که برخی از مقامات آمریکایی هنوز هم به این باورند که روابط میان واشنگتن و اسلام آباد رو به بهبودی نهاده است. آنها نقش اساسی پاکستان در بازداشت ملا برادر را رد کرده می گویند امکان دارد اسلام آباد سعی داشته باشد موضوع را به شکل جلوه دهد که گویا نفوذ زیادی میان طالبان دارد. اما مقامات دیگر آمریکایی با در نظر داشت اشتراک استخبارات آمریکا در بازداشت ملا برادر به این باورند که امکان دارد پاکستان به خاطر به تعویق انداختن مذاکرات اتصال از CIA استفاده کرده باشد. در این میان یک مقام ارشد ناتو در کابل میگوید امکان دارد پاکستان ملا برادر را به خاطر کسب وقت بازداشت کرده باشد تا ببیند که خط مشی رئیس جمهور اوباما در افغانستان موفق می شود یا خیر. اگر این خط مشی به سوی موفقیت پانهاد، پس در این صورت پاکستان امکان دارد با طالبان اجازه دهد که صلح کنند. اما اگر به سوی ناکامی رو آورد و آمریکایی ها برای خروج از افغانستان آمادگی گرفتند، در این صورت اسلام آباد طالبان را به حیث متحدان در کنار خود خواهد داشت.
از اظهارات مقامات استخباراتی پاکستان شنیدید که درباره دستگیری ملا برادر بر روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گفتند. به گفته این مقامات، اسلام آباد به خاطر ملا برادر فرد شماره دوم گروه طالبان را دستگیر کرد تا از مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان جلوگیری کند. ملا برادر 7 ماه قبل در حالی که بحث مذاکرات در افغانستان داغ شده بود از سوی مقامات استخباراتی آن کشور دستگیر شد. در این اواخر پاکستان یک بار دیگر به موارد مداخله در امور داخلی افغانستان و همچنان تجهیز و تمویل شورشیان متهم شده است. تا در گزارش صفحه اینترنتی ویکیلیکس که اخیراً افشا شد گفته شده که پاکستان با رهبران طالبان ارتباط دارد و با آنها همکاری میکند. پاکستان این اتهامات را رد میکند، اما مقامات افغان باز هم اشاره به این دارند که اسلام آباد به نحوه از تروریستان در افغانستان حمایت میکند. چنانچه مشاور امنیت ملی رئیس جمهور کرزی در یک مقاله نوشته است که جنگ در افغانستان جریان دارد، اما دشمنان در جای دیگر به سر میبرند. وی همچنان میگوید که جنگ افغانستان طولانی شده و مصارف هنگفت بالای شرکای بین المللی این کشور تحمیل می شود. رنگین دادفرس پنتا در این مقاله که در مورد تروریسم منطقه‌ای نوشته شده و در روزنامه واشنگتن پست چاپ شده است، موجودیت فساد اداری را در افغانستان تایید کرده، اما گفته است که موجودیت این پدیده به جامعه بین المللی صدمه نرسانده است. به گفته آقای اسپنتا، تروریسم بین المللی که منشای آن در منطقه وجود دارد، باعث آسیب به نیروهای ائتلاف و مردم افغانستان شده است. مشاور امنیت ملی افغانستان همچنان گفته اگر جامعه بین المللی میخواهد تروریسم بین المللی را از بین ببرد، باید به جاهایی تمرکز کند که تروریست ها در آنجا پناه بردند و مورد حمایت قرار میگیرند. جزئیات بیشتر در این مورد در مطلب است که خالد مفتون تهیه کرده.
رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان مقاله تحت عنوان پاکستان متجاوز اصلی جنگ افغانستان است نوشته است که در روزنامه واشنگتن پست به چاپ رسیده است. در این مقاله اسپنتا در مورد چگونگی جنگ ائتلاف بین المللی در افغانستان اشاره کرده و گفته است که جامعه جهانی به خاطر تامین منافع منطقه‌ای و بین المللی به مداخله نظامی در افغانستان توافق کردند و آن را از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد مشروعیت دادند. اسپنتا همچنین گفته است که مردم افغانستان که از استبداد رژیم طالبان، حضور شبکه القاعده، اربابی جنرالان پاکستانی در اعضا بودند، از حمایت نظامی ائتلاف بین المللی استقبال کردند. بعد از مداخله جامعه جهانی در افغانستان، به گفته اسپنتا پیشرفت‌های در عرصه‌های معارف، صحت و حقوق مدنی در افغانستان به دست آمد، ولی عملیات تروریستی همه این دستاوردها را تحت شعاع قرار داده است. با گفته اسپنتا، شرایط جاری داخلی و بین المللی سبب سردرگمی شده که چگونه دوست و دشمن افغانستان را تشخیص داد. اسپنتا در بخشی از مقاله نوشته است که مردم افغانستان از فداکاری و قربانی جامعه بین المللی سپاسگزار است، ولی استخبارات یکی از کشورهای همسایه هنوز هم افغانستان را جزء نفوذ خود تلقی می کند. در این مقاله اسپنتا نوشته است که با وجود تهدیدات تروریستی در داخل پاکستان، این کشور هنوز هم به شورای کویته، شبکه القاعده و حزب گلبدین حکمتیار پناه می دهد. اسپنتا افزوده است جامعه بین المللی در افغانستان حضور دارد تا شبکه تروریستی را محو کند، ولی این تلاش ها با یک اشتباه و ناکامی استراتژیک مواجه است و آن این که یکی از شرکای استراتژیک در حقیقت تغذیه کننده گروه های تروریستی می باشد. به نوشته اسپنتا در مورد قصد حکومت افغانستان در مورد حکومتداری و فساد اداری زیاد نوشته شده است. بدون شک تعدادی از افراد فرصت طلب چی در داخل حکومت و چی بیرون از ساختار حکومت به مافیا اجازه دادند تا وارد سیاست شوند. روی همین دلیل نقش قانون تضعیف گردید. عدم شفافیت در قراردادها و حضور شرکت‌های امنیتی قراردادی که با مقامات مشخص ارتباط داشتند بدون شک سبب فساد اداری و ناامنی شده است. ولی حضور تروریسم بین‌المللی در منطقه به دلیل فساد اداری در افغانستان نیست. به گفته اسپنتا، بریتانیا، اسپانیا، ترکیه، چین، آلمان و هند قربانی فساد اداری در افغانستان نبودند، ولی قربانی تروریسم بین‌المللی شدند که از منطقه سرچشمه می‌گیرد. به نظر اسپنتا، محافظت مردم در قریه ها و شهرها از شر تروریست ها مستلزم حاکمیت قانون و مبارزه جدی علیه فساد اداری می باشد. ولی هیچ اقدام داخلی به تنهایی نمی تواند تا به طور کامل تهدید تروریسم بین‌المللی و ایدئولوژی استبدادی جهانی را از بین ببرد. با گفته اسپنتا، نابود کردن زیربنای تروریست ها جزء عمده استراتژی جنگ علیه تروریسم است و این امر مستلزم مجادله با دولت هایی است که هنوز هم تروریسم را منحیز وسیله استراتژیک سیاست خارجی خود مورد استفاده قرار می دهند. اسپنتا همچنین نوشته است که افغانستان مخالف گسترش منازعه در سایر کشورها است، ولی تلاش های جهانی در راستای مبارزه علیه تروریسم نمی تواند به موافقت بیانجامد مگر اینکه دوست و دشمن این کشور مشخص شود. به گفته اسپنتا، جنگ افغانستان طولانی شده و مصارف هنگفت بالای شرکای بین المللی این کشور تحمیل گردیده است. مردم افغانستان خسته شدند زیرا خط نازک بین دوست و دشمن خیره است. در این حال افکار عامه جهانی بر ضد افغانستان شده است. بقیده اسپنتو این موضوع قابل درک است، ولی یک چیز را نباید فراموش کرد و آن این که جنگ در یک نقطه تمرکز دارد ولی دشمن در جای دیگر موقع دارد. به نوشته اسپنتا مرد و زن قوای ائتلاف در جنگ افغانستان کشته می شوند. در این حال روزانه ده ها مرد و زن افغان در نتیجه عملات تروریستی به قتل می رسند. این در حال است که برای تروریست ها میلیارد ها دلار کمک مالی می رسد. در اخیر این مقاله اسپنتا نوشته است که مردم افغانستان بیش از این آماده نیست تا قیمت محاسبه نادرست جامعه بین المللی را بپردازد. اسپانتو نوشته است متجاوزین فقط یک زبان را می‌دانند، یعنی زور و تصمیم. افغانستان و شرکای بین‌المللی قربانی تروریسم هستند. بنابراین جامعه بین‌المللی باید اتحاد واضح در بین این قربانیان ایجاد کند. با گفته اسپانتو حکومت قادر نیست تا مردم افغانستان را در شرایط سردرگمی و نامعلوم بر ضد حامیان تروریسم بسیج نماید.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 5:21 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. حکومت افغانستان میگوید رئیس جمهور کرزی امروز فرمان را صادر خواهد کرد تا بر اساس آن فعالیت های ادارات جرایم سنگین و تحقیق حساس قانونمند شود. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان پس از چاشت امروز در کابل به خبرنگاران گفت که برخی کارهای خلاف قوانین افغانستان و حقوق بشری در این ادارات صورت می گرفت که خود آنها هم این مسئله را پذیرفتند. چند پیش شکایت متشکل از چند نهاد دولتی نیز از سوی رئیس جمهور کرزی به هدف بررسی فعالیت‌های این اداره ها موظف شده بودند. درباره فرمان امروزی و اظهارات سخنگوی رئیس جمهور کرزی، سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
پس از بلند شدن سر و صداها در مورد برخی فعالیت‌های خلاف موازین بشری و قوانین افغانستان در ادارات جرایم سنگین و تحقیقات حساس در این کشور، قرار است رئیس جمهور کرزی فرمانی را به هدف قانونمند شدن این ادارات صادر کند. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل این آوازه‌ها را رد کرد که گویا حکومت افغانستان می‌خواهد این ادارات را تحت فشار قرار دهد و یا هم از بین ببرد. با گفته آقای عمر، فعالیت‌های این ادارات باید مطابق با قوانین نافذه کشور تنظیم گردد.
پلانی است که اداره مبارزه با جرایم سنگین و اداره تحقیقات اساس باید قانونمند شوند، باید به اساس یک طرز عملی که حاکمیت قضایی افغانستان در او تمثیل شده باشه به اساس از او کار بکنند، باید با حکومت افغانستان گزارشته باشند، خارج از نظام در افغانستان کار نکنن.
چند پیش یک هیئت بر ریاست لوی سرانوال افغانستان و عضویت چند نهاد دولتی دیگر نیز از جانب رئیس جمهور کرزی به منظور بررسی فعالیت‌های ادارات جرایم سنگین و تحقیقات حساس تعیین گردیده بود. این هیئت پس از بررسی‌های خود پذیرفت که برخی فعالیت‌های خلاف قوانین کشور و موازین حقوق بشری در این ادارات صورت می‌گیرد. با گفته سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، ادارات جرایم سنگین و تحقیقات حساس نیز پذیرفتند که فعالیت‌های خلاف قانون را توقف خواهند داد.
کسانی که بازداشت شده بودند با آنها رفتار خلاف ارزش‌های انسانی و ارزش‌های فرهنگی افغانستان صورت گرفته بود و حتی این رفتار در مغایرت با ارزش‌های بین‌المللی و حقوق بشری قرار داشت. زمانی که حکومت با اداره جرایم سنگین تماس گرفت، این اداره هم پذیرفت که این کار خلاف حقوق بشر و ارزش‌های افغانی است و این کار را توقف دادند.
ارزشتون نده دوی بدکر بند که
گفته می‌شود که اداره‌های جرایم سنگین و تحقیقات حساس بیشتر با وسیله خارجی‌ها کنترل می‌شود، اما حکومت افغانستان می‌گوید که امور مربوط به این اداره‌ها توسط وزارت داخله و ریاست امنیت ملی کشور به پیش برده می‌شود. باید گفت که بسیاری از خانواده‌های زندانیان در کابل و سایر ولایت‌های افغانستان شکایت دارند که در برخی زندان‌ها، به خصوص زندان‌هایی که به وسیله خارجی‌ها کنترل می‌شود، با زندانیان رفتار نادرست صورت می‌گیرد و هیچ توجهی به مسئله نقض حقوق زندانیان و بازداشت شدگان وجود ندارد.
از اظهارات وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شنیدید. قرار است امروز رئیس جمهور کرزی فرمان را صادر کند تا بر اساس آن فعالیت‌های ادارات جرایم سنگین و تحقیقات حساس قانونمند شوند. چند پیش یک هیئت متشکل از چند نهاد دولتی نیز از سوی رئیس جمهور کرزی به هدف بررسی فعالیت‌های این ادارات موظف شده بودند.
رادیو آزادی.
باشنده های شهر کابل از اقدامات شاروال جدید پایتخت به خاطر اعمار و قیرزی جاده ها در این شهر ابراز خرسندی کردند. اما آنها نگرانی دارند که کار قیرزی مانند سالهای گذشته باز هم با رکود مواجه نشود. اما مقامات شاروالی کابل میگویند با امکانات خود آنها و کمک های ایالات متحده 25% جاده ها قیرزی شده و تلاش ها برای پختکاری تمامی جاده های کابل به شدت ادامه دارد. گفته می شود که شهر کابل با تخریب بیشتر از 40% جاده ها و وسایط و ماشینالات سرکسازی با فضای خاک‌آلود باعث ایجاد ازدحام ترافیکی شده و مردم نمی توانند به وقت معین به کارهای خود برسند. فیض‌الله قرداش در این مورد گزارش را در کابل تهیه کرده است.
با آنکه شهریان کابل به تخریب سرکهای داخل شهر و فضای خاک‌آلود آن عادت کردند، با تقرر شاروال جدید و آغاز فعالیت‌های وی در راستای اعمار و بازسازی چندین جاده در نقاط مختلف شهر، یک بار دیگر امید بستند که شاروال جدید با تحرک تازه‌ای بر رکود چند ساله در این ارگان جان تازه‌ای بخشیده است. شهریان کابل در این روزها به توصیف کار شاروال پرداخته و اما نگرانی و تشویش از رکود بعد از تخریب جاده ها دارند.
بسیار خوب کار است که همین سرکه مجور شد جلو شهر برای شاروال دیگه نه خوب است، بسیار کار خوب کرده.
شاروال صاحب محترم به سرکه توجه کنه که سرکه از دیر زمانی بسیار خراب بود. خواهش ما اینه است که عمو تو ادامه پیدا کنه.
سبگی حرکت نگینی ساعت 10 11 بجه لیله ده بین شهر میرسی از سرک بندی.
از طرف شو کار کردن مزاحمت هم به مردم نکنن، یک کار جریان داشته باشه، کار خوب پیش میره. حالا شاروال دیگه حال فعلا دیگه کار جریان داره دیگه، باش ببینیم مسئله بعدیش چی میشه.
در حال حاضر در شماری از مناطق شهر کابل به شمول نقاطی در مرکز شهر کار بازسازی سرک ها و جاده های عمومی جریان دارد. انجینیر عبدالاحد واحد معین فنی و ساختمان شاروالی میگوید در نظر است بیش از 1500 کیلومتر جاده های موجود کابل در کمتر از 3 سال کاملا قیریزی شده و مشکل مردم کاهش خواهد یافت. آقای واحد در ادامه برای رادیو آزادی گفت
یک سطح کارهایی که نسبت بعض عوامل به عقب ماندگی و رکود مواجه بود، ما پس دانستیم که اینا را باز اثر بگیریم که ای به کمک 18 میلیون دلار بانک جهانی و راه افتیده و مردم راستیش احساس خوشی میکنن. ما بیشتر از 1500 کیلومتر سرک در شهر داریم، در حدود بیشتر از 400 کیلومتر از این قیر شده باشد که ما ضرورت را که از شهر میبینیم، ما باید 3 برابر کار شروع میکردیم. ما آرزومند از این هستیم که ما بتوانیم در ظرف 2 سال یا 3 سال آینده تمام همین سرک های شهر کل شقیر بکنیم.
مردم از روند بازسازی سرک های شهر کابل خرسند هستند، اما میگویند که در برخی موارد کار به کندی به پیش میرود و در این میان مشکلاتی به مردم و به خصوص رانندگان وسایط به میان میآید. اما شاروالی کابل میگوید که بالای شرکت هایی که بازسازی این سرک ها را به عهده گرفتن فشار وارد میکند تا کار به سرعت پیش رفته و مشکلات جاده ها رفع شود. فیض‌الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
مقامات امنیتی در ولایت فاریاب میگویند در یک عملیات در این ولایت 13 تن از شورشیان کشته شدند. قماندان امنیتی ولایت فاریاب همچنان میگوید که برنامه‌های مشخص را برای تامین امنیت انتخابات ولسی جرگه‌روی دست دارند. در این مورد رحمت الله رها از ولایت فاریاب گزارش میدهد.
ملپاسوال خلیل اندروبی قماندان امنیتی فاریاب میگوید در جریان 2 عملیات جداگانه در مربوطات ولسوالی های قیصار و دولت آباد جمعاً 13 شورشی مسلح به هلاکت رسیده و تعدادی از افراد آنان مجروح گردیده است.
در قیصار ما یک عملیات مشترک در ساحه خوجکنتی داشتیم. اونجا دشمن تلفات بسیار قابل ملاحظه داشتند. در حدود 10 نفر کشته داشتند، 18 نفر زخمی داشتند. و در دولت آباد هم ما عملیات داشتیم که متاسفانه طالبا فرار کردن، با نیروهای دولتی توان مقابله را نداشتند و مقابله نکردند. نگرشند به کمین ما سر خوردن، 3 نفر از آرمای مشهورشان کشته شدند، 2 تا ماشینداری پیکا، 1 میلکلشینکوف به دست پلیس افتید و 3 نفر زخمی دارند.
هرچند در رابطه با رویدادهای مذکور مخالفین مسلح تا هنوز چیزی نگفتند، اما قماندان امنیتی فاریاب میگوید عملیات مذکور بر اساس افزایش تحرکات شورشیان در ولسوالی‌های یاد شده انجام یافته است و کشورهای اضافه می نماید که مخالفین می کشند تا با افزایش ناامنی ها پروسه انتخابات را مختل سازند.
هر وقت که مسائل ملی در افغانستان، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات پارلمانی، انتخابات شورای ولایتی، چیزایی که به منفعت مردم افغانستان می باشد، اونا آخرین تلاش های خود می کنند که امی برنامه را، امی روانده اخلال بکنند و به دنیا نشان بدن که حکومت افغانستان، مردم افغانستان توانایی ازیره نداره که امی روانده هدامه بوده. با او اساس طالبان در مجموع افغانستان خصوصا در فاریاب آخرین تلاش خود دارن که یک مشکلی برای اینمی پروسه انتخابات ایجاد بکنن. ما پلانا و برنامه های خود داریم، اول به کمک خدا، دوم به همکاری مردم شریف ولایت فاریاب. من مطمئن هستم که هیچ مشکلی را ایجاد کردن میتونن و مطمئن هستم که انشاءالله مثل انتخابات دوره ریاست جمهوری واری با بسیار یک فضای خوب خواست خدا باشه یک جای با مردم خاط سپری کنیم.
این در حالی است که اهالی و کاندیدان ولیسی جرگه در فاریاب هماره از موجودیت ناامنی ها شکایت نموده و از مقامات امنیتی تقاضا دارند تا صلح و آرامش را در محلات دوردست تامین نمایند.
گزارش بود از ولایت فاریاب. به نیمه برنامه رسیدیم و حالا از زرغونه منگل سرخط خبرهای این ساعت را بشنویم.
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که به زودی روند جذب و جلب کارمندان کمپنی های خصوصی امنیتی به صفوف پلیس و اردوی ملی افغانستان آغاز می شود. وزیر داخله افغانستان که یک جا با لویدرستیز وزارت دفاع کشور و رئیس عمومی امنیت ملی به ولایت قندهار سفر کرده است، امروز از ولسوالی ارغنداب دیدار داشت. مقامات محلی در ولایت بغلان میگویند که در نتیجه یک عملیات نیروهای خارجی در این ولایت شماری از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. حداقل 21 نفر در اثر دو انفجار جداگانه در پاکستان کشته شدند. این حملات در وزیرستان جنوبی و منطقه خرم رخ دادند. وزیر خارجه پاکستان مراتب امتنانش را از جامعه بین المللی به سبب کمک های 800 میلیون دلاری به سیلاب زدگان اخیر در آن کشور ابراز نموده است. شاه محمود قریشی میگوید با در نظر داشته این که کشورهای غرب خود با بحران اقتصادی دست در گریبانند، کمک های آنان به پاکستان دلگرم کننده و نشانه ای از همکاری و مسئولیت مشترک است. مقامات در تاجیکستان میگویند 25 زندانی تندرو که برای مدت‌های طولانی زندانی شده بودند، 5 محافظ زندان را کشته و فرار نمودند. گفته می‌شود چندین افغان و ادبای روسی هم شامل این زندانیان فراری هستند. و رسانه‌های ایران میگویند جمهوری اسلامی تولید دو کشتی جنگی را آغاز نموده است که توانایی پرتاب راکت‌های کروز را دارند. وزیر دفاع ایران میگوید اردوی ایران حال با قوت تمام توانایی حفاظت از خلیج فارس، بحیره عمان و باریکه هرمز را دارا می باشد.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهی تان تا این لحظات تشکر. یک گزارش دیگر از افغانستان داریم. سپس از تحولات امنیتی در پاکستان خواهید شنید و برنامه های تقوا و روستای من خانه من هم پس از گزارش های خبری نشر خان شد. ما را همراهی کنید. یک مناظره میان تعداد از نامزدان انتخابات ولسی جرگه و تعداد از جوانان به کمک ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان برگزار شد. در این برنامه 6 تن از نامزدان انتخابات و تعداد از جوانان شرکت داشتند. مردم این گونه برنامه ها را مفید و مؤثر می دانند. بشیر احمد غزالی در مورد از ولایت بغلان گزارش می دهد.
در این محفل که بیشتر قشر جوان حضور داشتند، نخست کاندیدان به معرفی خود و برنامه های کاریشان پرداختند و سپس به سوالات مردم که از جهات مختلف مطرح می شد جواب دادند. ذبیح الله مهجور مجری این برنامه هدف از راه اندازی این مناظره میان مردم و کاندیدان را شناخت بهتری مردم از کاندیدان عنوان کرد و گفت:
هدف مرام ما مرام است که ما می خواهیم بر بغلانیا و بر شهروندا برسانیم که از طریق یک گفتمان علمی و منطقی و فرهنگی یا تانند که حداقل در پروسه بعدی انتخابات در روندی که پیش رو هست سهم بگیرند و به عنوان یک شهروند بتانند که دین خود ادا بکنند و نامزدان هم دعوت شدند تا اینکه کارنامه و برنامه خود بر مردم بغلان و پیشگاه مردم به عرض برسانند. من آماده هستم با جمع دوستایی که ما را همکاری میکنند با استفاده از فرصت چنین در نامه ها را برگزار بکنیم تا 118 کاندید کس همه ایشان را بکشونیم روی میز و روی استیج تا یک کوه بتانند نظریات و اندیشه ها و از کارنامه و برنامه شما در پیشگاه مردم برسانند.
و اشتراک کنندگان این محفل نیز همچون مناظره هایی را برای شناخت بهتر کاندیدان خیلی مهم و ضروری می دانستند و می گفتند.
اسم اجمل متعلم سمت 11 دست زمان خیلی مهم. راه اندازی بین کاندیداتوری بسیار خوب است. به مردم مفکوره می باشه که باید بفهمیم که درباره کاندیدایی که چی مقصد دارن و به چی دلیل یا خدا کاندید کردن. بسیار کار خوبی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم رامین است. این خیلی محفل بسیار مؤثر و مفید بود به خاطر از ما می‌بینیم که 118 نفر به خاطر اعراض 8 کرسی در پارلمان که مربوط به ولایت بغلان بشه کاندید کردن. این خیلی یک رقم بسیار بالایی نشون میده. بنان این موافل و این گونه باعث میشه که من حیث یک غربال ما قبل انتخاباتی چهره‌های اصلی کاندیدا توانایی هاشون و همچون عدم تواناییشون هستند نشان میدن.
اینجا در لحظات اول که کاندیدان به شرح اهدافشان میپرداختند محفل گرمی چندانی نداشت، ولی زمانی که مرحله پرسش و پاسخ فرا رسید همه با اشتیاق دست بلند میکردند تا سوالاتی از این کاندیدان داشته باشند. مجری این برنامه به من گفت کاندیدان دعوت شده حدوداً 20 تن بودند که زیادیشان اشتراک نکردند و این 6 کاندیدی که اشتراک کرده بودند تصادفاً همه‌شان دارای تحصیلات عالی بودند که تا حد توانستند به سوالات اکثراً پیچیده مردم جواب بدهند. اینجا باورها بر این بود که اگر به جای این کاندیدان باسواد کاندیدان بی‌سواد مواجه به همچون پرسش‌های شکننده می شدند و از ارائه جواب به آنها عاجز می ماندند، شاید از شرم حضور مردم و طعنه و کنایه آنان آب می شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید. 5:36 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. و حالا در پاکستان، در نتیجه حمله انتحاری در بازار وانه وزیرستان 16 تن کشته شدند. این حادثه که بعد از نماز ظهر امروز رخ داد 30 زخمی نیز بر جا گذاشت. در این حادثه یک عضو اسبق ولسی جرگه ایالتی هم کشته شده است. فرشته نگاه در همین مورد از پشاور گزارش میدهد.
یک حمله انتحاری در منطقه وانه وزیرستان جنوبی رخ داد و موجب کشته شدن 16 تن و زخمی شدن 30 تن دیگر گردید. حمله انتحاری مذکور بعد از ادای نماز ظهر در مسجد بازار وانه انگام رخ داد که انتحار کننده در جمع از کسانی که برای درس قرآن کریم در مسجد مذکور جمع بودند خود را منفجر ساخت. به قول باشندگان محل، هدف انتحار کننده مولانا نور محمد رکن ازبق ولوسی جرگه و یک تن از علمای مشهور منطقه بود. به گفته آنها مسجد مذکور متعلق به مولانا نور محمد بود و وی همه روزه بعد از ادای نماز ظهر برای تدریس قرآن کریم در مسجد یاد شده موجود می بود. جاوید نور، یک تن از خبرنگاران محلی، در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی جزئیات بیشتری را در مورد حمله انتحاری مذکور چنین گفت.
صاحب که منه مولانا نور محمد جماعت کنه با جماعت که ترجمه کوي دیلی
وای میگوید مسجد از مولانا نور محمد رکن از بقول سجرگه بود که در آن همه روزه وای برای تدریس قرآن کریم موجود می بود. به قول شاهدان عینی، بعد از ختم درس قرآن کریم انگامی که مردم برای رفتن آمادگی می گرفتند انتحار کننده به مولانا نور محمد نزدیک شد و خود را منفجر ساخت که به شمول مولانا نور محمد 16 تن کشته شدند و در حدود 30 تن مجروح گردیدند. زخمی شدگان را به شفاخانه و کلینیک های شخصی منتقل نمودند.
مختلف هسپتالون و پرایوت کلینیکونو تا راوری دی
وایم چنان افزود که امکانات افزایش تعداد کشته شدگان حمله مذکور می رود. مسئولین دولتی در منطقه خبر مذکور را تایید کردند اما از ارائه جزئیات خودداری نمودند. قابل یادآوری است که حمله مذکور در حال رخ داد که قبل از ظهر امروز یک حمله بمین نیز در منطقه قبالی کرمجنسی باعث کشته شدن 7 تن در جریان یک جرگه محلی گردیده بود. ناگفته نماند که مسئولیت حمله انتحاری مذکور را تا هنوز کدام گروهی به عهده نگرفته است. اما به قول باشندگان محل، مولانا نور محمد دارای شخصیت غیر متنازعه بوده و با حکومت و مخالفین مسلح دولت اجتناب مشکلی نداشت. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
خبرش بود در مورد حمله انتحاری امروز در منطقه وانه. و حالا دو برنامه هفتوار آماده نشر داریم: روستای من، خانه من و تقوا، برنامه اختصاصی ماه مبارک رمضان. نخست روستای من، خانه من با مقیم نایب.
روستای من، خانه من، برنامه خاص از رادیو آزادی.
با عرض سلام و روز بخیر، مقیم نایب هستم از برنامه روستای منخانه من در خدمت شما شنوندگان عزیز قرار دارم.
در قریه امام جعفر خصوصا در موسم بهار اینجا گلهای لالا و بعضی گلهای رنگارنگ دیگر می روید و تمام منصه ها بسیار سرسبز می باشه که با وجود آمدن بهار تمام علف ها پس اثر زنده می شه.
اره پلش بربا مای من شار کلا آباد باشه کابل جان کتی جوانای فیره منه
که مشوره هیچ با دختر صورت نمیگیره. اکثر وقت قسم میشه که دخترش خبر نیست. یک وقت برش میگه که فردا نامزدی تو است، فردا عروسی تو است. قسم که او دختر ماریان میمونه که چه قسم وقت نامزد شدیم، چه وقت باز عروسی میشه، چه قسم قرار است. کسانی که نکاری از زندگی میکنن این یک نوع شرم میپنداره که چه قسم یک پدر بوره با دختر خود مشوره بکنه که ما خودتا به یک نفر دیگه عروسی میکنیم. این بر اونها یک نوع شرم است. سالهای متمادی جریان جنگ 30 سال ای کاوش های خودسرانه اونجا هم صورت گرفته بودن.
اگر تا پایان این برنامه با ما باشید، اما این معلومات را خواهید شنید. ما را در این برنامه در معرفی قریه امام جعفر سرپل نقیب الله اسحاق زی، یکی از باشندگان این روستا، یاری می‌رساند. ما یک جا تپه‌های سرسبز را عبور کرده و راه پر از فراز نشیب را می پیماییم. هنوز به سر پل نارسیده نقیب الله در مورد قریهش امام جعفر می گوید:
قریه ما، قریه امام جعفر در امتداد سرک بین سرپل و شبرغان واقع شده که در دو طرفی قریه شرق و غربش دو دریایی که به دریای سفید و دریای سیاه یاد می شود وجود داره و در طرف شمال این قریه امتداد خط جوزجان واقع شده و در طرف جنوب این قریه پل سرپل واقع است که این قریه اکثر مناطق زمینی قریه که است اصل خیز بوده و هموار می باشد که در بعض جاها تپه های بسیار بزرگ و قشنگ دیده میشه که بعد از که در موسم بهار همیشه سبز می باشه و لاله ها می روید.
این تپه ها خیلی زیبان. دو دریایی که از کنار روستای امام جعفر می گذرد و زیبایی این قریه در میان این تپه ها افزودن. اگر خواهی در این موسم از کنار این تپه ها عبور کنی و گلهای لاله و رنگارنگ آن را بینی، دیگر نه دلت و نه ذهنت این مجال را برایت می دهد که قریه امام جعفر را با یک بارگی ترک گویی. آنجا می نشینی، دشت های آن را می بینی و از دیدن مناظر طبیعی آن لذت می بری. به همین دلیل مردم نوروز را در اینجا جشن می گیرند. در کنار زیارت امام جعفر که اولاده حضرت علی خلیفه چهارم اسلام است، میله برپا کرده زیارت میکنند و مراسم جندبالا را در همین جا یعنی در قریه امام جعفر نظاره میکنند.
اینجا یک زیارتی وجود داره که زیارت امام جعفر. در این زیارت هر سال در سالهای روزهای نوروز جنده بالا می شود که مردم از تمام ولایات شمال کشور اینجا می آید که بر 40 روز اینجا میله بسیار مقبول گرفته می شود که چرا طرف این زیارت یک باغ کوچک وجود داره که این باغ یک دریای کوچک جریان داره که اینجا یک منظره طبیعی بسیار مقبول به وجود آورده که مردم که یک تفریحگاه بسیار خوبی برای جوانا و هم از دخترها و پسرها می باشد. قبل از انقلاب اینجا یک در زیارت امام جعفر توسط پدرکلان ما یک میله بسیار قوی گرفته می شده که او تا از بعضی مسئولین از کابل هم جای تشریف می آوردن که اونجا بزکشی صورت می گرفت. همچنان بعضی میله های اتن و دول و سرنا و چیزا صورت می گرفت که حالی و چیزا وجود نداره، ولی فقط اثار و چیزا باقی است، ولی یک تفریگاه امام جعفر دخترها و پسرها میله خدا میگیرند.
وجه تسمی این روستا همچنان به نام این زیارت یعنی امام جعفر نسبت داده می شود و نام روستا را به خاطر همین زیارت گذاشتند. می گویند نشانه های از وجود آثار تاریخی در تپه های دور پیش این روستا دیده می شود. نظر به کاوش های غیر قانونی توسط زورمندان و دزدان آثار تاریخی از این تپه ها، کوزه ها، ظروف پربه ها و برخ آثار دیگری به دست آمده که تاریخ گذشته را نشان می دهند.
یک تپه وجود داره که به نام تپه امام جعفر یاد میشه. حد صدا میشه که یک تپه تاریخی بوده، در اینجا قلعه های تاریخی وجود داشته که بعضی آثار تاریخی هم از اینجا به دست آمده. ولی باشندگان این محل میگه که قلعه تاریخی بوده و یک تپه بسیار مشهور میباشه. و یک قلعه دیگری به نام قلعه مومن جان یاد میشه که از اونجا هم آثار تاریخی و بعضی از اقلام تاریخی به دست آمده که او هم بسیار یک تپه مشهور است. ولی یک تپه دیگری به نام تپه قلعه کهنه که از قریه امام جعفر تقریبا یک کیلومتر دورتر است، قریه دیگه امام سیدآباد وجود داره. اونجا هم یک تپه بسیار تاریخی وجود داره که او یک تپه بزرگی است که قسم گمان می رود که او یک قلعه تاریخی بوده در وقت شاهان گذشته. اینجا یک جای تاریخی بوده که از اونجا هم بعضی اقلام تاریخی به دست آمده. ولی تا هنوز در اینجا دولت و یا هم مردم از سر تاریخ کدام انجوهای خارجی و یا کدام ممالک خارجی هیچ توجهی صورت نگرفته. اگر اونجا به طور علمی دقیق ثابت بکنیم و یک جای بسیار تاریخی می باشه و از اونجا بسیار آثار قدیمی و بسیار آثار خوبی به دست آمده میتونه که برای میوزیم ما افغانستان بسیار مؤثر واقع بشود که برای اقتصاد کشور ما هم تاثیر بسیار مثبتی دارد.
میگویند سه دهه جنگ نه تنها داشته های معنوی این کشور را به یغما برد، بلکه در تخریب و چور و چپاول داشته های فرهنگی این کشور نیز نقش داشت. این باشنده قریه امام جعفر سرپل میگوید چپاولگران و یغماگران خارجی با همدستی دزدان خائن به وطن از فرصت استفاده کرده با کاوش های غیر قانونی و غیر فنی آثار پرداختند و فریاد کردند و همه داشته های فرهنگی ما را بردند. اما نه تنها دولت های وقت به این امر توجه نکردند، بلکه مردم هم آرامی اختیار کرده دم غنیمت دانستند.
کاوش های خودسرانه در جریان سالهای گذشته 30 سال جنگ بسیار ساری بوده و بسیار کاوش های خودسرانه و صورت گرفته. ولی باروی کار آمدن دولت جدید، دولت کرزی، حال هم بعضی کماندانان و زورمندان و زورگویان تا اینجا کاوش های مخفی در توسط آنها صورت میگیره که بعض از طرف های شب و بعضی از طرف که وقتایی که کسانی وجود نمی داشت اونجا کاوش های صورت میگیره. ولی بعضی اوقات از اونجا به مثال هم چیزای بسیار قیمتی رو به دست آورده و بعضی مردم رو به فروش رسانده است.
۸۰۰ خانواده در روستای امام جعفر سرپل زندگی می کنند. اگر هر خانواده را 4 نفر تخمین کنیم، اکثریت 3200 تا 3500 باشنده روستای امام جعفر مصروف مالداری و زراعت هستند.
قریه چون که یک قریه زراعتی است و محصولات اساسی این قریه جواری، گندم، زغر، کنجد و در بعضی موسم تابستان بعضی پالیز هم میشه که اینجا تربوز و خربوز و بعضی ترکاری میشود.
مردم در روستای امام جعفر زندگی برادرانه دارند، اما یه اقوام بدون تعصب بر یکدیگر در خوشی و غم خود را شریک احساس میکنند. در مراسم عروسی اما یک جا می شوند و رسم قریه آن را برگزار می نمایند. اما از مصارف گزاف عروسی و اقمر بلند شکایات وجود دارد. نقیب الله که فکر می کنم جوان است و شاید هم عروسی نکرده باشد و یا اگر عروسی کرده باشد حتما مشکلات را دیده است که در این مورد دل پر داشته که از او می شنویم.
مراسم عروسی که اینها مهر یک دختر میگه برشد بسیار بلند است که از 2,00,000 افغانی گرفته تا 7,00,000 الا 15,00,000 افغانی میرسه باز اوقات که این بسیار یک رقمی گزاف و یک رقمی بسیار بلند است که اکثر جوانا نمیتونه اینی رقم بپردازه. بیران بدون عروسی برای سالها و سالها مجرد میمانند و در وقت عروسی این قسمی است که بدون رضایت اکثر اوقات اخصا واقع بشه که بدون رضایت دختر و پسر عروسی صورت میگرمید اگه با این طور صورت میگیره که والدین و یا هم بعضی اقاربی بچه که میخواه عروسی بکنه طرف یک خانه دختر میره و بخواستگاری میره که در مقابل پدر و دختر در مقابل یک رقم بسیار بلندی که ما پیشتر گفتم 5 لک الی 7 لک باج اوقات 15 لک افغانی و دختره برای تسلیمی بچه میکند که اینی یک رواجی و یک عنانه بسیار مردود و ناپسند است. باز هم دینی خریه رواج داره و در اخیر این دختر بالاخره با تسلیم بچه می شود و در مراسم عروسی هم یعنی مصارف عروسی بسیار بلند می باشه که در اونجا مصارف بسیار به جای که والدین و فامیل دختر بالای پسر می گذارد که باید باری برای دختر نه فهم چند جوره قالین که ضرورت وجود نیست باید بپردازه و چند جوره لباس که 20 جوره 50 جوره لباس که هیچ ضرورت نیست ایره بالای پسر قبول میکنه که باید پسر برای به دختر بپردازه و این قصین بسیار مشکلات دیگری هم وجود داره. اکثر اوقات 90% مقصود صورت میگیره که مشوره هیچ با دختر صورت نمیگیره. اکثر اوقات قسم میشه که دخترش خبر نیست. یک وقت برش میگه که فردا نامزدی تو است، فردا عروسی تو است، قسم که دختر ماریان میمونه که چه قسم ما چه وقت نامزد شدیم چه وقت باز عروسی میشه چه قسم گفت. ولی بعضی اوقات بعضی فامیلهایی که روشن فکر هستن اونها کسانی که با اسلام مطالعه دارن مطالعه زندگی اجتماعی دارن آنها با پسران و دختران خود مشوره میکنن که در خریه ما بسیار کم یک قسم یک چیزی اتفاق میفتد. شاید در این 800 فامیل شاید یک ده فامیل کار رو بکنن و دیگرش این کار رو نمیکنه. یک نوع شرم برای این کسانی که در خریه زندگی میکنن این یک نوع شرم میپنداره که چه قسم یک پدر بوره با دختر خود مشوره بکنه که ما خودتا به یک نفر دیگه عروسی میکنیم. یه بوره اونا یک نوع شرم است در حالی که اسلام هم به یک قسم یک امری ما را اجازه داده ولی یک فرهنگی یک کلتوری ناپسند هنوز هم حکم فرمای این جامعه است.
مراسم عروسی در دکده امام جعفر سر پل خیلی باشکوه برگزار میگردد. عروسی 3 روز و در برخی موارد که خانواده داماد متمول باشد تا 7 روز هم دوام میکند. در عروسی ها زن و مرد قریه خرد و بزرگ همه جمع میشوند. خانواده داماد همه را به غذا دعوت میکنند و نان میدهند. آنها در شب عروسی به رقص و پایکوبی می پردازند، خوشحالی می کنند و موسیقی می نوازند، به نواختن دنبوره و دوتار مشغول می شوند و هر جا صدای خوشی و سرور بالا می کنند.
اکثر در عروسی ها موسیقی صورت میگیره که اونجا دول می باشه و همراه سرنا جوانا و برای مرد ولی تر زنها که هست طبقه زن اون دایره میزنند که موسیقی آنها دایره میباشد. ولی جوانا اکثر اوقات در مراسم عروسی ها و یا بعض مراسم میله و یا هم عید و بعض مراسمی که محفل خصوصی میگیرند اونجا اتن میکنند که اتن بسیار مشکل میشه. تقریبا تمام افراد این قریه اتن یاد دارند.
در اینجاست که از شما باز هم می خواهم مانند نقیب الله قریه و روستایتان را معرفی کنید. از داشتنی ها و قصه های زیبای آن، از زیارت ها و اماکن مقدس آن، از آثار تاریخی و موسیقی آن و از رسم و رواج ها و عنعنات آن با ما بگویید. مطمئن باشید که نشر می گردد. با ابراز تشکر از نقیب الله و خبرنگار رادیو آزادی در شهر مزار شریف که ما را در تهیه این برنامه یاری رساند، در برنامه این هفته را می‌بندیم. خدا نگهدار.
تقوا، برنامه خاص ماه مبارک رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. صوم یعنی روزه در سوره بقره 7 بار یاد شده است. 3 بار آن در 3 آیت پی هم و 4 آیت دیگر به شکل متفرق در این سوره است. در 3 آیت پی هم همان آیاتی است که احکام کلی روزه را خداوند متعال بیان می کند و می فرماید که شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدتهم من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. ماه رمضان آن ماهی است که در آن قرآن نازل شده و آن راهنما و هدایت است. کسی که ماه را می‌بیند در آن روزه بگیرد و آن که بیمار و یا مسافر است روزهای دیگری را در جلو دارد. خداوند برای شما آسانی می‌خواهد نه سختی و تنگ دلی را، تا مدت روزه تمام شود و خداوند را در عزای رهنمون شدن خود ستایش نمایید و شاید که شما هم سپاسگزار باشید. در این آیات فریضه الهی بر همه ادیان و امتها بیان شده، همچنان که طی آن اشاره به آن است کسانی که از روزه گرفتن عاجزند می توانند در عزای آن فدیه بدهند. همچنانی که در این آیات بیان شده که خداوند سختگیری را دوست نمی دارد. و سرانجام این که روزه پیام آور اصلاح و تهذیب و ادب با خداوند و خلق خداوند است و در برابر این نعمتی که در آن اصلاح و تهذیب و اخلاق هست، خداوند مستوجب شکرگزاری و سپاسگزاری از اوست. پس امر مهم ای است که بدانیم کلمه الصیام که در قرآن کریم و در سوره بقره یاد شده است به معنای خودنگهداری است که ما آن را روزه می نامیم. به معنای روزه چه معنا؟ آنچنانی که امام عبدالحلیم محمود شیخ ازهر اسبق، همانطوری که از جمله ائمه و علما و فقها و زهاد و متصوفین بزرگوار بودند، بدین سان ترجمه و یا تعبیر کردند از کلمه الصیام که عبارت است الکف عما امر الله بالکف عنه، یعنی روزه گرفتن خود نگهداری کردن از آن چیزهایی است که خداوند امر کرده است از آن بپرهیزی. عرب ها میگویند که صامت الخیل اذا کف عن السیر، در تعبیر و تفسیر لغوی که جزئی از فلسفه و مفهوم کلی ماه رمضان هست، میگویند که صامت الخیل، اسب خود نگه داشت. چه وقت این حرف را میگن؟ وقتی که از راه رفتن خودداری بکنه. و در شریعت اسلامی روزه گرفتن یا الصیام همان خودداری کردن از نواهی پروردگار است، زیرا پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند که من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. به روایت امام بخاری، کسی که حرف باطل و عمل باطل و ناسزا را ترک نکنه و آن خود نگهداری نکنه، خداوند نیازی نداره که بندش غذا نخورد و یا آب نیاشامد. پس اگر نیت صادقانه‌ای وجود نداشته باشه و تصمیم بر اصلاح و تغییر وجودی نداشته باشه و به دست نیایه، ثمره و فایده روزه هم به دست نمیایه. بدین سان خداوند متعال میفرماید که لعلکم تتقون، شاید که شما رستگار شوید. بدین اساس ما رستگاری یا فرمانبرداری از اوامر الهی و منتهی شدن از نواهی او در ماه مبارک رمضان به خصوص دو عنصر داره. تقوا دو عنصر داره. یکی عنصر مثبت می باشه که همانا فرمانبرداری کردن از اوامر الهی در ادای واجبات، ادای فرائض، امر به معروف، نهی از منکر، اصلاح بین مردم، خیراندیشی به همگان و همچنین هر آن چیزی که سعادت و رفاهیت را برای انسان‌ها همه فراهم می‌کند. عنصر دوم تقوا عنصر منفی است که همانا دست برداشتن و منتهی شدن از نواهی الهی، همانند غیبت‌گویی، بدخواهی، همچنین زر و تزویر و زور گفتن، ترازوزنی، بدزبانی و جهالت کردن در برابر بندگان خداست. و سرانجام به خاطر اینکه صحبت ما بدین مناسبت عظیم طولانی نشه، مناسب است که همان خطبه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را که در سرآغاز هر ماه مبارک رمضان یاد آور می شدند، ما هم از آن تبرک جسته و اونو یادآور بشیم که بدین مناسبت می فرمودند
یعنی هر وقتی که ماه مبارک رمضان فرا می رسید پیامبر صلی الله علیه و سلم یاران خود را فرا می خواندند و می گفتند که ای مردم، ماه عظیمی بر شما سایه افکنده است که در آن شبی است بهتر از هزار ماه، ماهی که روزه آن فرض و قیام شبهای آن نفل یا تطوع است، ثواب نوافل در آن به قدر فرایض و ثواب فرایض در آن به مقدار 70 فریضه است. ماه مواسات و دلاسایی کردن است. ماه صبر و حوصله است که ثواب آن بهشت برین الهی برای بندگان فرمانبردار او در این ماه آموزنده است. خداوند متعال همه را مورد رضایت خیش داشته باشد. بالنبی و آله و صحبه.